شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداد و سومین روز از تیره. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و خوشحالم که یک ساعت فرصت داریم که در کنار شما باشیم.
آغازگر این مجله صبحگاهی، عناوین مهمترین خبرهاست. خبرپرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا امروز برگزار می‌شود.
مقام‌های قضایی از بازداشت چند گروه خرابکاری و جاسوسی در تبریز و خوزستان خبر دادند.
شماری از نمایندگان دموکرات در ارتباط با طرح کنترل اسلحه در کنگره آمریکا تحسن کردند.
امروز پنجشنبه، همه پرسی درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشور برگزار می شود. نظرسنجی ها تا ساعت آخر پیش از رأی گیری نشان می دهد که میزان حمایت از دو اردوی هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مخالفان این خروج بسیار نزدیک خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا از جمله ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رای دهندگان بریتانیایی خواستند که با دوراندیشی به پای صندوق‌های رای بروند. آقای یونکر عصر چهارشنبه گفت که نتیجه همه پرسی نهایی خواهد بود و رای به خروج یعنی خروج از اتحادیه. آقای اولاند نیز رای به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را غیر قابل بازگشت خواند و چون این نتیجه ای را تهدیدی برای بریتانیا در دسترسی به بازار اروپا توصیف کرد. خانم مرکل هم گفت به رغم آنکه امیدوار است که بریتانیا در اتحادیه بماند، تصمیم نهایی را از آن مردم بریتانیا دانست. رأی‌گیری روز پنجشنبه، این رأی‌گیری در واقع در روز پنجشنبه سومین همه پرسی سراسری در تاریخ بریتانیا است. حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
رؤسای دادگستری استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکارانه خبر دادند. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز چهارشنبه اعلام کرد یک تیم 6 نفره موسوم به گامو در این استان دستگیر شدند. آقای مظفری گفت اتهام های این افراد رساندن اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی به کسانی است که او دشمنان نظام توصیف کرد. همزمان فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان نیز از کشته و دستگیر شدن اعضای چند تیم خبر داده که به گفته او از نقاط مرزی وارد خوزستان شده بودند و قصد داشتند عملیات خرابکارانه انجام دهند. محمود علوی وزیر اطلاعات و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این هفته از کشف و خنثی‌سازی چند عملیات انفجاری و انتحاری در کشور از سوی گروه‌های به توصیف آنها تکفیری و وهابی خبر داده بودند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از گروه های حکومت اسلامی، داعش و القاعده به عنوان گروه های تکفیری نام میبرند.
شماری از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف پیگیری طرح کنترل اسلحه در این مجلس تحسن کردند. نمایندگان دموکرات با شعار تا ارائه طرح تنفس نه، تحسن خود را در صحن مجلس نمایندگان آغاز کردند. در مخالفت با این اقدام دموکرات ها، نمایندگان عضو حزب جمهوری خواه برای شکستن تحسن رقبای خود موضوعی غیر مرتبط را در جلسه مطرح کردند. بحث بر سر قوانین خریداری، مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، بار دیگر داغ شده است. قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور برای مالکیت بر اسلحه را به رسمیت شناخته است. پیشتر سنای آمریکا روز دوشنبه به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود، رأی منفی داده بود. در واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از رأی منفی سنا به طرح کنترل بیشتر دسترسی به اسلحه انتقاد کرد و آن را شکست مردم دانست.
شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود 3 ماه به تعویق انداخت. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، این شرکت آغاز مجدد پروازهای خود به تهران را به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده به 11 شهریور ماه موکول کرده است. بریتیش ایرویز بهمن ماه سال گذشته در سایت رسمی خود خبر داده بود که هواپیماهایش در پی لغو تحریم‌های ایران از 24 تیر ماه پروازهای خود را به ایران از سر خواهد گرفت. قرار بود هواپیماهای این شرکت هفته 6 روز در مسیر لندن تهران پرواز داشته باشند. اولین پرواز بریتیش ایرویز به ایران در سال 1956 میلادی به تهران انجام شد. این شرکت در سال 2012 در پی تنش‌های سیاسی پروازهایش به ایران را متوقف کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند به امنیت خود فکر کند. آقای پوتین در مجلس دوما ادبیات فرماندهان ناتو را تهاجمی توصیف کرد. وی همچنین از نیاز به ایجاد نظامی جهانی برای مقابله با تروریسم سخن گفت و افزود که روسیه برای ایجاد چنین نظامی آماده گفتگو است. در هفته های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان در قالب طرحی اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرتنمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهند کرد. روسیه از سال گذشته و به دنبال مداخله در اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه مشمول تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا شده است. ولادیمیر پوتین گفته که موضوع کریمه برای همیشه تمام شده و قابل بحث نیست.
ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج از آن؟ پاسخ به این پرسش تا صبح جمعه و بعد از همه پرسی امروز مشخص می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
رأی امروز میلیون ها شهروند بریتانیایی مشخص می کند که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند یا نه. ماندن در اتحادیه یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا؟ سوال این است. 46 میلیون بریتانیایی قرار است به این پرسش در همه پرسی امروز پاسخ دهند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که تعداد موافقان و مخالفان در این همه پرسی مهم و تاریخی تقریبا برابر است و بین 10-15% از کسانی که تا کنون نظر خود را اعلام نکردند در رأی گیری امروز نقش تعیین کننده خواهند داشت. حزب محافظه‌کار و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون است از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می کنند. در مقابل حزب دست راستی استقلال بریتانیا و تعدادی از سیاستمداران دست راستی بر جدایی از اتحادیه اروپا تأکید دارند. در همین حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند آغازگر فروپاشی این اتحادیه باشد و ارزش یورو واحد پولی اروپا را نیز به شدت کاهش دهد. در واقع دو موضوع وضعیت اقتصادی بریتانیا و وضعیت مهاجرت به این سرزمین مهمترین موضوعات درگیر با موضوع همه پرسی امروز است. موافقان خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا میگویند که اقتصاد قدرتمندتر خواهد شد و جلوی ورود مهاجرت بی‌رویه نیز به بریتانیا گرفته می شود. اما مخالفان میگویند که خروج از اتحادیه اروپا پیامدهای منفی اقتصادی به همراه دارد. اما از نظر اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، پاسخ می دهد.
تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم 2-3 سال طول می کشه، بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردند منتقل میشه.
جدای از موضوع پر اهمیت اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا چیست؟ اسکات لوکاس، استاد دانشگاه در بیرمنگام، در این باره به رادیو فردا میگوید:
درباره مسئله مهاجرت، تمام مطالعات انجام شده نشون میده که مهاجران در داخل اروپا به اقتصاد بریتانیا کمک کردند. به نظر من در بین گروهی از مردم تمایل و گرایشی وجود داره برای بازگشت بریتانیا، یا بهتر بگم انگلستان، به دورانی که بر یک امپراتوری حکومت میکرد.
با این توصیف چرا مسئله مهاجرت در بین شهروندان بریتانیایی تا این اندازه پر اهمیت است؟ شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن میگوید:
لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه.
شماری از رهبران کشورهای قدرتمند اروپا همچون فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بریتانیایی ها را به ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کردند. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم رای دهندگان بریتانیایی را به ماندن و نرفتن از اتحادیه اروپا ترغیب کرده است. حال باید دید که بریتانیایی ها چه تصمیمی خواهند گرفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو بشنویم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12، این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ هست تا پیام های شما رو دریافت کنه. بعد از شنیدن پیام های تلفنی شما برمیگردیم با هم برنامه رو ادامه میدیم.
می‌خواستم به آقای سلیمانی بگیم آقای سلیمانی، شما فکر مملکت خودت باش، نمی‌خوای بری مملکت دیگه رو خراب کنی. شما هر جا مملکت در رفاه آسایش میرید خرابش می‌کنید و اختشاش و شلوغ بلوغ دار می‌اندازید. مردم خودت از گرسنگی دارن می‌میرن.
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش می‌کنه فکر می‌کنه اینا خودشون فرشته‌ای روی زمینن. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشتون سوخته بود.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف سرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
وقتش روزنامه‌های صبح امروز را با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستش. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بذارین از نگاه روزنامه‌ها به برکناری استاندار خوزستان و تغییرات احتمالی در دولت شروع کنیم. چه خبر بود در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه وقایع اتفاقی گزارشی داره با تیتر قطار دولت در ایستگاه تغییر، و نوشته که بسیاری از هواداران و حامیان دولت این روزها از آقای روحانی و همچنین وزرای ایشون انتظار دارن که در سطوح مختلف دولت کسانی رو که همسو با سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیستند رو تغییر بدن. از جمله روزنامه وقایع اتفاقی اشاره کرده به ماجرای برکناری استاندار خوزستان که روز گذشته این مراسم انجام شده، و این روزنامه تاکید کرده که در این مراسم استاندار هم یعنی زبان به گلایه گشوده و گفته که من نه استعفا دادم و نه قصد کناره‌گیری داشتم و به خواست رئیس دولت یعنی آقای روحانی از سمت خودم برکنار شدم. آقای علی صوفی هم که از چهره‌های اصلاح طلب هست، یادداشتی امروز در وقایع اتفاقی منتشر کرده و تاکید کرده بر اینکه حالا که با تغییر ترکیب مجلس دولت دستش بازتر هست، باید برخی از وزرای کابینه به ویژه بخش‌های اقتصادی رو تغییر بده یا به سمت بهبود شرایط فعلی حرکت کنه. البته همزمان روزنامه شرق هم گزارشی داره درباره دلایل برکناری استاندار سابق خوزستان و نوشته که ایشون تعدادی از فرماندارانی که وزیر کشور حکم داده بود براشون رو از سمت‌های خودشون برکنار کرده بود، در این حال 11 زن رو هم در استانداری و در سمت‌های مختلف فرمانداری و بخشداری استان خوزستان به کار گرفت.
دیدم روزنامه های منتقد دولت امروز مطالبی داشتن علیه دیپلماسی منطقه دولت، چه نکاتی در این روزنامه ها بیان شده؟
بله، بعد از اون که آقای حسین امیر عبداللهیان که معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران بود برکنار شد با حکم آقای ظریف، حالا روزنامه ها به صراحت این نکته رو بیان کردن که اختلافاتی میان آقای ظریف و همچنین آقای حسین امیر عبداللهیان وجود داشته. از جمله روزنامه ها روزنامه وطن امروز هست که تاکید کرده بر پیام اشتباه ظریف و نوشته که هنگامی که عربستان سعودی فشار رو بر در حوزه منطقه‌ای بر منافع جمهوری اسلامی افزود اشتباه بود، آقای ظریف اشتباه کرده با برکناری حسین عبداللهیان، امیر عبداللهیان پیام متفاوتی برای عربستان سعودی ارسال کرده. روزنامه دیگری که در این زمینه امروز گزارشی یادداشتی منتشر کرده روزنامه جوان هست و از فزون طلبی های پسابرجامی یاد کرده و نوشته که پیشتر آقای روحانی فکر میکرد اگر با کت خدا بسازه مشکلات حل هست، اما در حال حاضر به نوشته سرمقال نویس روزنامه جوان دیپلماسی منطقی جمهوری اسلامی یا دولت آقای روحانی در حال دادن امتیاز به عربستان سعودی و رقبای منطقی است.
یکی از خبرهایی هم که امروز مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت سانحه رانندگی برای دو اتوبوس حامل سربازان بود، روایت ها چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده با تیتر اتوبوس مرگ نوشته که 19 لیسانس وظیفه در سانحه سقوط یک اتوبوس به دره در حوالی نیریز جان خودشون رو از دست دادن. اونطوری که روزنامه نوشته اینها سربازانی بودن که در پادگان 05 استان کرمان آموزش دیده بودن، لیسانس وظیفه بودن و هنگامی که راهی مرخصی 10 روزه بودن بر اثر سقوط به دره جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه شهروند هم گزارش داده که یک اتوبوس دیگر هم مشابه همین و در حالی که سربازان همین پادگان 05 در حضور داشتن سانحه مشابهی براش پیش اومده و اونجا هم شماری مجروح شدند.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، برگی از زندگی پدر آموزش نوین موسیقی در ایران.
یک خروش دارم تو خونه صبح زود
برم. دو هوای ایران در اولین پنجشنبه تابستان. نقشه های هواشناسی نشون میده که شرایط آب و هوایی امروز هم تغییرات زیادی با روز گذشته نداره. از این رو آسمان شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر ابری است، همراه با رگبار، گاهی هم رعد و برق و وزش باد شدید خواهد داشت. از بعد از ظهر هم در دامنه های زاگرس مرکزی افزایش ابر، رگبار پراکنده، باران و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. امروز هم به خاطر وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل پدیده گرد و خاک رو خواهد داد. ارومیه با 11 درجه خنک‌ترین و اهواز هم با 46 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم صاف، بعد از ظهر هم افزایش ابر و وزش باد شدید وجود داره و احتمال بارش پراکنده باران.
نگاهی داریم به سرخط خبرهای این ساعت. امروز پنجشنبه همه پرسی درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشور برگزار می شود. رؤسای دادگستری استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکارانه خبر دادند. شماری از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف پیگیری طرح کنترل اسلحه در این مجلس تحصن کردند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود 3 ماه به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند به امنیت خود فکر کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را به سوء مدیریت و فساد مالی متهم کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خبرهای ورزشی امروز را از دست ندید. مهدی رستم‌پور امروز از جام ملت‌های اروپا خبر میده، بعد از دستگیری قاتلین بازیکن سایپا میگه و همچنین بازداشت حسین کعبی قلابی و خبرهای از سفر جنجالی تیم ملی تیر و کمان به ترکیه. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و تساوی پرگل مجارستان مقابل پرتغال که منجر به صعود هر دو تیم شد، پای کریستیانو رونالدو هم در این بازی که 3-3 تموم شد با 2 گل به جدول گلزنان این دور از رقابت‌ها باز شد. اما اتفاقی مشابه برای زلاتان ابراهیموویچ رخ نداد و سوئد با قبول شکست در آخرین بازی که در برابر تیم بلژیک رقم خورد از گردونه مسابقات خارج شد. ایتالیا با استراحت دادن به برخی بازیکنان اصلی در برابر رقیب خودش ایرلند شکست خورد تا جمهوری ایرلند هم راهی دور بعد بشه، ولی این شکست تأثیری در صدرنشینی ایتالیا نداشت. و همچنین در دیگر بازی برگزار شده ایسلند هم تونست اتریش رو ببره، این تیم هم روانه دوره بعد شد. رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه چارلتون اتلتیک انگلستان با عقد قرارداد به باشگاه هیرنفین هلند پیوست در سطح برتر فوتبال هلند، جایی که قوچان نژاد فوتبال حرفه‌ای رو از همونجا آغاز کرد. 10 سال قبل اولین بازی حرفه‌ای خودش رو برای این تیم انجام داد. تحت قرارداد همین باشگاه بود که در رده‌های مختلف سنی پایه برای تیم ملی هلند بازی کرد، حالا در کنار علیرضا جهانبخش که در تیم آرکمار بازی میکنه، قوچان نژاد هم در فوتبال هلند در اردویسه بازی خواهد کرد. حسین کعبی قلابی دستگیر شد، خبری که دیروز رسانه‌ها منتشر کردند. بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که فردی با شباهت نزدیک به کعبی و با جعل کارت سازمان لیگ حسین کعبی اقدام به اخاذی میکرد، 55 تا شاکی داره، دستگیر شده در مسیر اصفهان. او با نزدیک شدن به افراد مختلف و با این توجیه که پولهای من، یعنی حسین کعبی واقعی، در دبی الان اونجا هستش و دسترسی بهش ندارم، پول میگرفت از افراد مختلف. خبر بعدی در رابطه با دستگیری قاتل امید دربندی، بازیکن تیم امید سایپا که 3 سال پیش به قتل رسید. بعد از 3 سال پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که قاتلین رو دستگیر کرده، اونا مرتکب 2 قتل دیگه هم شده بودن طی این مدت. و خبر آخر در رابطه با تیم ملی تیر و کمان و سفر پرحاشیه‌ای که این تیم به رقابت‌های جام جهانی در آنتالیا داشته، 15 ورزشکار و 16 همراه، تعداد همراهان بیشتر بوده، در حالی که باز بین این همراهان حتی یک پزشک یا ماساژور هم حضور نداشته. در نهایت خود تیم هم بدون کسب سهمیه به ایران برگشته و با ناکامی رقابت‌ها رو ترک کرده. دبیر فدراسیون تیر و کمان در پاسخ به انتقادات خبرگزاری گفته که اونایی که انتقاد میکنن هرگز کمان دست نگرفتن و تیر ننداختن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
دیروز مصطفی کمال‌پورتراب، هنرمند و موسیقیدان نامدار ایرانی در 92 سالگی درگذشت. بردیا افشین در گزارشش امروز به زندگی حرفه‌ای این موسیقیدان نگاهی کرده که با هم ببینیم.
مصطفی کمال پورتراب مهمتر از هر چیزی یک معلم موسیقی بود. برخی او را پدر آموزش نوین موسیقی در ایران می‌خوانند و میشه به جرأت ادعا کرد در ایران برای دهه‌ها اکثر اهالی موسیقی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از دانش او بهره برده‌اند.
یعنی باید میشه گفت که هیچ موسیقیدان آکادمیک ایرانی نیستش که الان باشه و شاگرد آقای پورتراب نباشه واقعا.
پیش از اینکه مصطفی کمال پورتراب به عنوان یک مدرس موسیقی شناخته شه، او یک هنرمند موسیقی بود. از کودکی نواختن ساز رو آغاز کرد. در ابتدا سازهای نیلبک و فلوت رو به دست گرفت و بعداً در نوجوانی وقتی وارد هنرستان عالی موسیقی شد، طرز نواختن سازهای فاگوت، تار، ویولا و ویولون رو آموخت. البته در کنار آموختن تئوری موسیقی ایرانی و آواز گروهی. بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان عالی موسیقی در رشته تئوری و هارمونی، پایه‌گذار رشته آهنگسازی در هنرستان شد و خودش از اولین محصلانش بود. این آغازی بود برای مسیری به درازای 7 دهه، مسیری برای آموختن در کنار آموزاندن علم موسیقی، مسیری که تا آخرین روزهای زندگی مصطفی کمال پورتراب ادامه دار بود. اما این آموزگار متواضعانه همیشه خودش رو یک دانش آموز معرفی میکرد.
آدم مهمی نیستم، متاسفم که باید یه 150-200 نفری حداقل در ایران مثل من باشن که متاسفانه به دلایل مختلف نشده. بنابراین این باعث شده که مقام من خیلی بالا بدم، در صورتی که من الانم طلبه هستم و همیشه دارم مطالعه میکنم.
با این حال عشق و علاقه مصطفی کمال پورتراب به آموختن و آموزاندن دانش موسیقی او رو از دنیای نوازندگی و آهنگسازی به عرصه فضای تئوریک موسیقی نزدیک تر کرد. او در آغاز دوران جوانی تدریس را از مدارس و مقاطع پایه آغاز کرد. در آستانه 50 سالگیش در آغاز دهه 50 خورشیدی مدیر هنرستان موسیقی ایران شد و بعد از انقلاب سال 1357 در ایران، پس از چند سال تدریس خصوصی، تدریس را در دانشگاه ها آغاز کرد، از جمله دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد. به جز از شاگردان بسیار برجسته‌ای که پرورونده، از بین ماندگارهای او برای فرهنگ و هنر ایران در بین چند قطعه‌ای که ساخته و کتاب‌هایی که ترجمه و تألیف کرده، یک کتاب از او را میشه یک اثر منحصر به فرد دونست، کتاب تئوری موسیقی، که شاید در هر خانه در ایران که یک نوازنده و یا یک هنرمند موسیقی در اون باشه این کتاب هم پیدا شه. کتابی که گفته میشه برای نزدیک به 70 بار به چاپ رسیده.
نام پورتراب در موسیقی ایران با موسیقی آکادمیک ایران پیوند خورده و فکر میکنم که در هر زمینه تئوریک در هر جای دنیا اگر بخوان از موسیقیدانان ایران یاد بکنن، نام پورتراب در رأس همه خواهد.
با استناد به این حرفای حسین علیزاده، این هنرمند برجسته موسیقی، نام مصطفی کمال پورتراب در تاریخ موسیقی ایرانی جاودانه خواهد بود به کمک میراثش و یادگارهایی که از او باقی است.
عیناً من این چیزی که الان میزنم همون چیزی که در 17 سالگی برای بچه‌ها میزدم، شعرش هم براتون میخونم، شعرش هم خودم ساختم.
همگام
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. اگر تازه با این مجله صبحی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
خوش اومدید، هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که همچنان با این برنامه صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
اما ادامه این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرها. همه پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا امروز برگزار میشود.
مقام‌های قضایی از بازداشت چند گروه خرابکاری و جاسوسی در تبریز و خوزستان خبر دادند.
شماری از نمایندگان دموکرات در ارتباط با طرح کنترل اسلحه در کنگره آمریکا تحسن کردند.
امروز پنجشنبه همه پرسی درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشور برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها تا ساعت آخره پیش از رأی گیری نشان می‌دهد که میزان حمایت از دو اردوی هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مخالفان این خروج بسیار نزدیک خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا از جمله ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رأی دهندگان بریتانیایی خواستند که با دوراندیشی به پای صندوق‌های رأی بروند. آقای یونکر عصر چهارشنبه گفت که نتیجه همه پرسی نهایی خواهد بود و رأی به خروج یعنی خروج از اتحادیه. آقای اولاند نیز رأی به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا را غیر قابل بازگشت خواند و چنین نتیجه‌ای را تهدیدی برای بریتانیا در دسترسی به بازار اروپا توصیف کرد. خانم مرکل هم گفت به رغم آنکه امیدوار است که بریتانیا در اتحادیه بماند، تصمیم نهایی را از آن مردم بریتانیا دانست. رأی‌گیری روز پنج شنبه سومین همه پرسی سراسری در تاریخ بریتانیا است. حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
و خبری از ایران، رؤسای دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکارانه خبر دادند. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز چهارشنبه اعلام کرد یک تیم 6 نفره موسوم به گامو در این استان دستگیر شدند. آقای مظفری گفت اتهام‌های این افراد رساندن اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی به کسانی است که او دشمنان نظام توصیف کرد. همزمان فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان نیز از کشته و دستگیر شدن اعضای چند تیم خبر داده که به گفته او از نقاط مرزی وارد خوزستان شده بودند و قصد داشتند عملیات خرابکارانه انجام دهند. محمود علوی وزیر اطلاعات و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این هفته از کشف و خنثی‌سازی چند عملیات انفجاری و انتحاری در کشور از سوی گروه‌های به توصیف آنها تکفیری و وهابی خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های حکومت اسلامی، داعش و القاعده به عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند.
شماری از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف پیگیری طرح کنترل اسلحه در این مجلس تحسن کردند. نمایندگان دموکرات با شعار تا ارائه طرح تنفس نه، تحسن خود را در صحن مجلس نمایندگان آغاز کردند. در مخالفت با این اقدام دموکرات‌ها، نمایندگان عضو حزب جمهوری‌خواه برای شکستن تحسن رقبای خود موضوعی غیر مرتبط را در جلسه مطرح کردند. بحث بر سر قوانین خریداری، مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت، بار دیگر داغ شده است. قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور برای مالکیت بر اسلحه را به رسمیت شناخته است. پیشتر سنای آمریکا روز دوشنبه به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود، رأی منفی داده بود. در واکنش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از رأی منفی سنا به طرح کنترل بیشتر دسترسی به اسلحه انتقاد کرد و آن را شکست مردم دانست.
شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود 3 ماه به تعویق انداخت. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، این شرکت آغاز مجدد پروازهای خود به تهران را به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده به 11 شهریور ماه موکول کرده است. بریتیش ایرویز بهمن ماه سال گذشته در سایت رسمی خود خبر داده بود که هواپیماهایش در پی لغو تحریم‌های ایران از 24 تیر ماه پروازهای خود را به ایران از سر خواهند گرفت. قرار بود هواپیماهای این شرکت 6 روز در هفته در مسیر لندن تهران پرواز داشته باشند. اولین پرواز بریتیش ایرویز به ایران در سال 1956 میلادی به تهران انجام شد. این شرکت در سال 2012 در پی تنش‌های سیاسی پروازهایش به ایران را متوقف کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند، به امنیت خود فکر کند. آقای پوتین در مجلس دوما ادبیات فرماندهان ناتو را تهاجمی توصیف کرد. وی همچنین از نیاز به ایجاد نظامی جهانی برای مقابله با تروریسم سخن گفت و افزود که روسیه برای ایجاد چنین نظامی آماده گفتگوست. در هفته های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان در قالب طرحی اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرتنمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهند کرد. روسیه از سال گذشته و به دنبال مداخله در اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه مشمول تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا شده است. ولادیمیر پوتین گفته که موضوع کریمه برای همیشه تمام شده و قابل بحث نیست.
همانطور که در خبرها شنیدید، بریتانیا به دنبال یک همه پرسی برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا است. اما پاسخ به این پرسش تا صبح جمعه و بعد از همه پرسی امروز مشخص می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
رأی امروز میلیون‌ها شهروند بریتانیایی مشخص می کند که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند یا نه. ماندن در اتحادیه یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا؟ سوال این است. 46 میلیون بریتانیایی قرار است به این پرسش در همه پرسی امروز پاسخ دهند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که تعداد موافقان و مخالفان در این همه پرسی مهم و تاریخی تقریبا برابر است و بین 10-15% از کسانی که تا کنون نظر خود را اعلام نکردند در رأی گیری امروز نقش تعیین کننده خواهند داشت. حزب محافظه‌کار و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون است از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می کنند. در مقابل حزب دست راستی استقلال بریتانیا و تعدادی از سیاستمداران دست راستی بر جدایی از اتحادیه اروپا تأکید دارند. در همین حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند آغازگر فروپاشی این اتحادیه باشد و ارزش یورو واحد پولی اروپا را نیز به شدت کاهش دهد. در واقع دو موضوع وضعیت اقتصادی بریتانیا و وضعیت مهاجرت به این سرزمین مهمترین موضوعات درگیر با موضوع همه پرسی امروز است. موافقان خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا میگویند که اقتصاد قدرتمندتر خواهد شد و جلوی ورود مهاجرت بیرویه نیز به بریتانیا گرفته می شود. اما مخالفان میگویند که خروج از اتحادیه اروپا پیامدهای منفی اقتصادی به همراه دارد. اما از نظر اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، پاسخ میدهد.
تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم دو سه سال طول میکشه، بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردند منتقل میشه.
جدای از موضوع پر اهمیت اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا چیست؟ اسکات لوکاس، استاد دانشگاه در بیرمنگام، در این باره به رادیو فردا میگوید:
درباره مسئله مهاجرت، تمام مطالعات انجام شده نشون میده که مهاجران در داخل اروپا به اقتصاد بریتانیا کمک کردند. به نظر من در بین گروهی از مردم تمایل و گرایشی وجود داره برای بازگشت بریتانیا، یا بهتر بگم انگلستان، به دورانی که بر یک امپراتوری حکومت میکرد.
با این توصیف چرا مسئله مهاجرت در بین شهروندان بریتانیایی تا این اندازه پر اهمیت است؟ شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن میگوید:
لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه.
شماری از رهبران کشورهای قدرتمند اروپا همچون فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بریتانیایی‌ها را به ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کردند. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم رأی دهندگان بریتانیایی را به ماندن و نرفتن از اتحادیه اروپا ترغیب کرده است. حال باید دید که بریتانیایی‌ها چه تصمیمی خواهند گرفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو در این برنامه بشنویم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12، این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ پیام های شماست. این شما و این صدای شما.
میخواستم به آقای سلیمانی بگیم: آقای سلیمانی، شما فکر مملکت خودت باش، نمیخوا بری مملکت دیگه رو خراب کنی. شما هر جا مملکت در رفاه آسایش میرید خرابش میکنید، تو اختشاش و شلوغ بلوغ دا میندازید. مردم خودت از گرسنگی دارن میمیرن.
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه، فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمین هم. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشتون سوخته بود.
با این فیش حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده؟ اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
رسیدیم به روز پنجشنبه و معرفی کتاب. همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده، که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستی. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
به تازگی کتاب ترجمه فارسی رمان سوی دیگر اثر آلفرد کوبین، نقاش و نویسنده اتریشی، منتشر شده. کوبین در این راه شناخته شده نیست و این کتاب اولین اثر اونه که به فارسی منتشر شده. پس بهتره با معرفی این نویسنده آغاز کنیم.
بله، خب گرچه که این تنها رمانی هستش که این اون نوشته، برای که آلفرد کوبین نقاش هست، اما این رمان در ادبیات آلمانی زبان، خودش اتریشی هست اما خب با آلمانی نوشته، در ادبیات آلمانی زبان بسیار اهمیت داره، در ادبیات اروپا هم بسیار اهمیت داره. علی اصغر حداد ترجمه کرده، نشر ماهی منتشر کرده. آلفرد کوبین شهرتش بیشتر به خاطر نقاشی است. در 1877 به دنیا آمد، 1959 مرد، اون تصویرگر بود، یعنی بسیاری که حدود 60 کتاب رو از داستایوفسکی یا ادگار آلن پو دیگران تصویرگری کرده، گرافیک بود و یکی از چهره‌های مهم هنرهای تجسمی هست در سمبولیسم و اکسپرسیونیسم که در اون زمان وجود داشت. در آلمان نازی آثارش ممنوع شد. در بیشتر نقاشی‌هاش میدونن گفتن که به خاطر نقاشی‌هاش بسیار شهرت داره، تنهای له شده، چهره‌های زشت کشیده و ترس خورده است با طنزی تلخ و پنهان. و در واقع 40 ساله بود که دچار بحران روحی شد، نمیتونست نقاشی بکشه، به این رمان رو نوشت.
این رمان، یعنی رمان سوی دیگر، دقیقاً چه داستانی رو روایت میکنه؟ با چه مفاهیمی؟
رمان در سال 1909 منتشر شد. خود او هم 52 تصویر برای او خلق کرده بود که با این تصویرات چاپ شد. میدونیم که او بسیار تحت تاثیر ادگار آلن پو، نویسنده بزرگ آمریکایی است که یکی از بنیانگذاران ژانر وحشت هست، یا البته وحشت نه به معنای مبتذلش بلکه به معنای بسیار خیلی والاش در ادبیات. در سالهای آغاز این قرن 20 رمان خلق شده، موقعی که سرمایه‌داری رو به گسترش بود، اما اروپا ملتهب بود چون همه خودشون رو برای جنگ جهانی اول آماده می‌کردن، فضای وحشتناکی بود. راوی داستان در این داستان رمان آن سوی دیگر، راوی یک طراح هست که یک نفر دعوتش می‌کنه که بره به یک جزیره‌ای به نام سرزمین رویا، که یک آدمی به نام پاترا که پولی به طور تصادفی پول زیادی به دست آورده، اونجا رو ساخته، یه شهری به نام مروارید بنا کرده که به اصطلاح در اون مرکزش هست، همه چیز طبق اراده و خواست این آدم هستش. و عده این پاترا رو سمبل هنرمند میدونن که خلق میکنه و ویران میکنه، و عده هم سمبل قدرت و سلطه میدونن که میخواد همه چیز به میل خودش باشه، یعنی او به جای همه فکر بکنه. بعد یه شخصیت آمریکایی به نام هرکولس بل که در واقع گوشت کنسرو شده یا قوطی های می‌سازه میاد و این رو به معارضه می‌طلبه، بین این دو درگیری میشه و در نتیجه و به اصطلاح اون جزیره در هم می‌ریزه. در واقع کتاب یک نقدی است بر سرمایه‌داری از طرفی، اما مفاهیم عمیق فلسفی هم پشتش هست، مثل مقابله مرگ و زندگی، اون دوگانگی جهان و همچنین اون به اصطلاح تخیل و واقعیت، و با تخیل در تخیل، و داستان با همین شکل پیش میره.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودین آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
و در ادامه این برنامه، برگی از زندگی پدر آموزش نوین موسیقی در ایران.
یک خروس دارم تو خونه، صبح زود برام میخون با اون صدا.
و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. نقشه های هواشناسی نشون میده که شرایط آب و هوایی امروز هم تغییرات زیادی با روز گذشته نداره. از این رو آسمان شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی مناطق سواحل جنوبی دریای خزر ابریز همراه با رگبار، گاهی هم رعد و برق و وزش باد شدید خواهد داشت. از بعد از ظهر هم در دامنه های زاگرس مرکزی افزایش ابر، رگبار پراکنده، باران و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. امروز هم به خاطر وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور، به ویژه در منطقه زابل، پدیده گرد و خاک رو خواهد داد. ارومیه با 11 درجه خنک‌ترین و اهواز هم با 46 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم صاف، بعد از ظهر هم افزایش ابر و وزش شدید باد داره و احتمال بارش پراکنده.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
نگاهی داریم به سرخط خبرهای این ساعت ایران و جهان. امروز پنجشنبه، همه پرسی درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا در این کشور برگزار می شود. رؤسای دادگستری استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکارانه خبر دادند. شماری از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با هدف پیگیری طرح کنترل اسلحه در این مجلس تحصن کردند. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود 3 ماه به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند به امنیت خود فکر کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات را به سوء مدیریت و فساد مالی متهم کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خبرهای ورزشی امروز صبح را از دست ندید. مهدی رستم‌پور امروز از جام ملت‌های اروپا خبر میده، بعد از دستگیری قاتلین بازیکن سایپا میگه و بازداشت حسین کعبی قلابی و خبرهایی از سفر جنجالی تیم ملی تیر و کمان به ترکیه. ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و تساوی پرگل مجارستان مقابل پرتغال که منجر به صعود هر دو تیم شد. پای کریستیانو رونالدو هم در این بازی که 3-3 تموم شد با 2 گل به جدول گلزنان این دور از رقابت‌ها باز شد. اما اتفاقی مشابه برای زلاتان ابراهیموویچ رخ نداد و سوئد با قبول شکست در آخرین بازی که در برابر تیم بلژیک رقم خورد از گردونه مسابقات خارج شد. ایتالیا با استراحت دادن به برخی بازیکنان اصلی در برابر رقیب خودش ایرلند شکست خورد تا جمهوری ایرلند هم راهی دور بعد بشه، ولی این شکست تأثیری در صدرنشینی ایتالیا نداشت. و همچنین در دیگر بازی برگزار شده ایسلند هم تونست اتریش رو ببره، این تیم هم روانه دوره بعد شد. رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه چالتون اتلتیک انگلستان با عقد قرارداد به باشگاه هیرنفین هلند پیوست در سطح برتر فوتبال هلند، جایی که قوچان نژاد فوتبال حرفه‌ای رو از همونجا آغاز کرد. 10 سال قبل اولین بازی حرفه‌ای خودش رو برای این تیم انجام داد. تحت قرارداد همین باشگاه بود که در رده‌های مختلف سنی پایه برای تیم ملی هلند بازی کرد. حالا در کنار علیرضا جهانبخش که در تیم آرکمار بازی میکنه، قوچان نژاد هم در فوتبال هلند در اردویسه بازی خواهد کرد. حسین کعبی قلابی دستگیر شد، خبری که دیروز رسانه‌ها منتشر کردند. بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که فردی با شباهت نزدیک به کعبی و با جعل کارت سازمان لیگ حسین کعبی اقدام به اخاذی میکرد، 55 تا شاکی داره، دستگیر شده در مسیر اصفهان. او با نزدیک شدن به افراد مختلف و با این توجیه که پولهای من، یعنی حسین کعبی واقعی، در دبی الان اونجا هستش و دسترسی بهش ندارم، پول میگرفت از افراد مختلف. خبر بعدی در رابطه با دستگیری قاتل امید دربندی، بازیکن تیم امید سایپا که 3 سال پیش به قتل رسید. بعد از 3 سال پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که قاتلین رو دستگیر کرده، اونا مرتکب 2 قتل دیگه هم شده بودن طی این مدت. و خبر آخر در رابطه با تیم ملی تیر و کمان و سفر پرحاشیه‌ای که این تیم به رقابت‌های جام جهانی در آنتالیا داشته، 15 ورزشکار و 16 همراه، تعداد همراهان بیشتر بوده، در حالی که باز بین این همراهان حتی یک پزشک یا ماساژور هم حضور نداشته. در نهایت خود تیم هم بدون کسب سهمیه به ایران برگشته و با ناکامی رقابت‌ها رو ترک کرده. دبیر فدراسیون تیر و کمان در پاسخ به انتقادات خبرگزاری‌ها گفته که اونایی که انتقاد میکنن هرگز کمان دست نگرفتن و تیر ننداختن. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
فقیروز مصطفی کمال پورتراب، هنرمند و موسیقیدان نامدار ایرانی در 92 سالگی درگذشت. بردیا افشین در گزارش امروزش به زندگی حرفه‌ای این هنرمند نگاهی کرده که با هم می‌بینیم.
مصطفی کمال پورتراب مهمتر از هر چیزی یک معلم موسیقی بود. برخی او را پدر آموزش نوین موسیقی در ایران می‌خوانند و میشه به جرأت ادعا کرد در ایران برای دهه‌ها اکثر اهالی موسیقی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از دانش او بهره برده‌اند.
یعنی میشه گفت که هیچ موسیقیدان آکادمیک ایرانی نیستش که الان باشه و شاید آقای پورتراب نباشه واقعا.
پیش از اینکه مصطفی کمال پورتراب به عنوان یک مدرس موسیقی شناخته شه، او یک هنرمند موسیقی بود. از کودکی نواختن ساز رو آغاز کرد. در ابتدا سازهای نیلبک و فلوت رو به دست گرفت و بعدن در نوجوانی وقتی وارد هنرستان عالی موسیقی شد، طرز نواختن سازهای فاگوت، تار، ویولا و ویولون رو آموخت. البته در کنار آموختن تئوری موسیقی ایرانی و آواز گروهی. بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان عالی موسیقی در رشته تئوری و هارمونی، پایه گذار رشته آهنگسازی در هنرستان شد و خودش از اولین محصلانش بود. این آغازی بود برای مسیری به درازای 7 دهه، مسیری برای آموختن در کنار آموزاندن علم موسیقی، مسیری که تا آخرین روزهای زندگی مصطفی کمال پورتراب ادامه دار بود. اما این آموزگار متواضعانه همیشه خودش را یک دانش آموز معرفی می کرد.
آدم مهمی نیستم، متاسفم که باید یه 150-200 نفری حداقل در ایران مثل من باشن که متاسفانه به دلایل مختلف نشده. بنابراین این باعث شده که مقام من خیلی بالا بدم، در صورتی که من الانم طلبه هستم و همیشه دارم مطالعه میکنم.
با این حال عشق و علاقه مصطفی کمال پورتراب به آموختن و آموزاندن دانش موسیقی او رو از دنیای نوازندگی و آهنگسازی به عرصه فضای تئوریک موسیقی نزدیک تر کرد. او در آغاز دوران جوانی تدریس را از مدارس و مقاطع پایه آغاز کرد. در آستانه 50 سالگیش در آغاز دهه 50 خورشیدی مدیر هنرستان موسیقی ایران شد و بعد از انقلاب سال 1357 در ایران، پس از چند سال تدریس خصوصی، تدریس رو در دانشگاه ها آغاز کرد، از جمله دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد. به جز از شاگردان بسیار برجسته‌ای که پرورونده، از بین ماندگارهای او برای فرهنگ و هنر ایران در بین چند قطعه‌ای که ساخته و کتاب‌هایی که ترجمه و تألیف کرده، یک کتاب از او رو میشه یک اثر منحصر به فرد دونست، کتاب تئوری موسیقی، که شاید در هر خانه در ایران که یک نوازنده و یا یک هنرمند موسیقی در اون باشه این کتاب هم پیدا شه. کتابی که گفته میشه برای نزدیک به 70 بار به چاپ رسیده.
نام پورتراب در موسیقی ایران با موسیقی آکادمیک ایران پیوند خورده و فکر میکنم که در هر زمینه تئوریک در هر جای دنیا اگر بخوان از موسیقیدانان ایران یاد بکنن، نام پورتراب در رأس همه خواهد.
با استناد به این حرفای حسین علیزاده، این هنرمند برجسته موسیقی، نام مصطفی کمال پورتراب در تاریخ موسیقی ایرانی جاودانه خواهد بود به کمک میراثش و یادگارهایی که از او باقی است.
عیناً من این چیزی که الان میزنم همون چیزی که در 17 سالگی برای بچه‌ها میزدم، شعرش هم براتون میخونم، شعرش هم خودم ساختم. یک خروش دارم تو خونه، صبح زود برام میخون، با اون صدای قشنگش از خواب بیدارم میکن.
هم هنگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. از اینکه با ما بودید ممنون. من از شما خدافظی میکنم
و من از شما دعوت میکنم مثل همیشه به رسم برنامه صبحانه با خبر تا چند لحظه دیگه همراه من بمونید که نگاهی کوتاه خواهیم داشت به خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شاد باشید و منم.